بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما قبل از اینکه وارد الهیات قرآنی بشیم و بعدم وارد این بحث بشیم که این الهیات قرآنی چگونه دریافت شد و این دریافت در حقیقت تحت تأثیر چه فرهنگ ها و جریان های وارداتی از خارج از اسلام مغشوش شد، قبل از اینکه وارد این دو بحث بشیم از نظر قرآن کریم بررسی کردیم که الهیات قرآنی اصلا چه ویژگی هایی داره، حالا صرف نظر از محتوا. خود قرآن کریم احکام کلی داره در باب توصیف الهیات خودش، الهیات که ارائه داده، و عرض کردیم یکی از ویژگی های اساسی الهیات قرآنی اینه که یک منظومه معرفتی است، نظاممند، یک شبکه منسجم معرفتی است. و ویژگی دوم که بسیار بسیار مهم بود این است که این نظام یه نظام کامل و تام معرفتی است. و ویژگی‌های دیگه که بیان کردم نمی‌خوام تکرار بکنیم، فقط من یه نکته را عرض بکنم که ما از ویژگی‌هایی که جلسه قبل عرض کردیم یه نتیجه بسیار بسیار مهم به دست میاد و اون این که معنای ظاهری آیات چیه. یه وقت هست شما آیه رو قطع نظر از آیات دیگر مورد لحاظ قرار میدید و میخواد معنای ظاهریش رو به دست بیارید، ولی با توجه به بحثی که داشتیم قرآن کریم به ما میفرماد که این آیه جزئی از یک سیستمه، جزئی از یک نظامه و شما اون رو مستقل از سایر معارف پیرامونی در باب آنچه که این آیه میگه نگاه نکن. برای همینم به حسب تفسیر که علامه طباطبایی از تدبر داره همین مسئله رو مطرح میکنه. افلا یتدبرون القرآن، شما وقتی یه آیه رو با تفکر میخونید قرآن توصیه میکنه که بعدیش هم بخون با تفکر، بعدیش هم بخون با تفکر. و معانی آیات در واقع معانی هم بسته به هم و پیوسته به هم هستند و ما تا این پیوستگی و نظام انسجام معنایی رو به دست نیاریم معنی جز هم به دست نمیاد. البته اینجا یه بحثی امروز مطرح شده در باب مباحث هرمنوتیکی که شما تا معنای جز رو نفهمید معنای کل به دست نمیاد، از اون طرف هم که معنای جز رو وابسته کردید به معنای کل. و اینجاست که ما در فهم و معناشناسی دوچار یه دور میشیم. اما مسئله که مطرح اینجا این است که این دور از نوع دورهای محال منطقی و فلسفی نیست. بله، ما وقتی که قرآن رو شروع میکنیم به خوندن و حالا در نظر بگیرید برای اولین بار هم ما شروع کردیم قرآن رو به مطالعه کردن. خب وقتی که اولین آیه رو میخونیم یه معنایی میاد تو ذهنمون قطع نظر از آیات دیگه و معنایی که دارند. معنای دوم هم همینطور، آیه دوم هم همینطور. بله این اتفاق میفته، اما در واقع ما میتونیم مدام و باید توصیه شده به ما که مدام در واقع بین جزء و کل رفت و اومد داشته باشیم. یعنی در واقع قرآن رو وقتی برای اولین بار ختم میکنیم، خب درسته معانی آیات جزء به جزء در واقع به دست میاد، ولی وقتی که ختم میشه یه صورت کلی هم از این مجموعه نظام معرفتی به دست میاد. حالا در ختم قرآن دوم شما باز دوباره جزء به جزء میرید پیش، ولی این جزء به جزء با توجه به اون در واقع تصویر اولیه است که از اون کلیت نظام معنایی و معرفتی قرآن در ذهن شما شکل گرفته. این دفعه دیگه جزء به جزء براتون یه معنای دیگه داره، یه معنای وسیع‌تر و عمیق‌تر و دقیق‌تری داره. باز در سایه این جزء به جزء با معنای دقیق‌تر و عمیق‌تر با توجه به تصویر اولیه وقتی که به تمامیتش میرسید و قرآن ختم میشه یه تصویر ثانوی اما تمام‌تر، جامع‌تر، دقیق‌تر و عمیق‌تر به دست میاد. و باز در ختم سوم این جزء به جزء در سایه این تصویر دوم به دست میاد و بنابراین شما مدام بین جزء و کل در رفت آمد هستید و در همین رفت آمدهای بین جزء و کل هست که معرفتهای نوین رو به دست میارید. یعنی در واقع چیزایی میفهمیم که در قسمت اول نفهمیدیم. و این تا کجا ادامه داره؟ این تا نداره، تا هر جایی که قرآن را به همین شیوه مطالعه بکنید این دستاوردهای نوین معرفتی ادامه داره. برای همینم قرآن می‌فرماد که این نظام معرفتی حدیثه، یعنی همیشه نو و نوینه. توجه میکنید؟ یعنی در واقع اون ویژگی سومی که ما عرض کردیم که در واقع خداوند نظام الهیاتی قرآن را، نظام معارفی قرآن را حدیث میدونه، برش حدیث اطلاق کرده، یعنی این، یعنی هیچگاه برداشت های ما از قرآن تمامی نداره. اینجا باز من یه نکته دیگه ای عرض بکنم که بسیار بسیار مهمه و اون این که پس معنای ظاهری آیات و البته معنای ظاهری در سیستم آیات یا به عبارتی معنای ظاهری سیستمی که ما از آیات بخوایم به دست بیاریم، اون وقت دو تا چیز نیازمندی، یکی زبان قرآن و یکی تدبر در قرآن. قرآن کریم برای فهم خودش آیات متعددی داره که بخشی از اونها متمرکزند رو پارامترهای زبانی. برای همین قرآن اصرار داره که ما قرآن را به زبان عربی نازل کردیم، نظام عربی، زبان عربی مبین غیر از اعوج، اعوجاج نداره، مبین، روشنه، اینجا پارامترهای زبانی. اما قرآن کریم پارامترهای زبانی رو کافی نمیدونه، بلکه بحث تدبر و تفکر و تعقل رو هم پیش کشیده. در بحث تدبر و تفکر در واقع به دست آوردن شبکه و نظام انسجام معرفتی قرآن هست. خب برای اینکه ما به دست بیاریم این نظام انسجام معنایی رو، شما نیازمند به تفکر و تعقل هستید. برای همین هم عرض کردیم وقتی قرآن کریم به ما میفرماد افلا یتدبرون القرآن، ما رو رها نمیکنه، بلکه میاد و منطق تدبر و روش تدبر رو هم در اختیار ما قرار میده. میفرماد ولو کان من عند الله، فراموش کردم، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یعنی در واقع میگه بر اساس عدم تناقض یا بر اساس امتناع تناقض تدبر داشته باشید. اینجا ما محتاجیم به عقل. پس بنابراین ما دو سلسله پارامتر خود قرآن پیشنهاد میکنه به ما برای فهمش: پارامترهای عقلانی، پارامترهای زبانی. این در واقع نتیجه ای که از بحث قبل گرفتیم.
زبان قرآن غیر عربی بود، این نتیجه که الان داشت نمیداشت؟
چرا؟ نه، اگه قرآن به زبان غیر عربی بود اونجا و ما پارامترهای زبانی رو داشتیم، اون تا پارامترهای زبانی در قالب همون زبانی که خداوند قرآن رو به اون زبان نازل کرده. توجه بکنید، یعنی فرق نمی کنه قرآن کریم به هر زبانی نازل بشه، ما این دو دسته پارامتر رو می خواهیم: پارامترهای زبانی، پارامترهای عقلانی. منتها اگر آیاتی که حاوی این مسئله است که ما قرآن را به زبان عربی نازل کردیم رو مورد توجه قرار بدید، که حتما این کار کردید، ببینید خداوند اصرار داره که این قرآن زبانش هم از منه، محتوای معرفتیش از منه، انسجامی هم که من در این معرفت ها برقرار کردم از منه. دقت بفرمایید تو آیه 81 سوره نساء همین رو داره میگه، میگه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. این انسجام از منه، معارف از منه، محتوا از منه، انسجامم از منه. حالا در اون آیات میفرماد زبان قرآنم از منه، یعنی کلمات قرآن همه از منه و اینا همه در واقع حکمت پشت سرشه. چرا؟ چون همه اینها زبانن و معنن صادر شده از کسی که حقیقت حکمت، مطلق حکمته، حکیم مطلقه، ذره ذرهش حرف به حرفش حکمت پشتشه. خب بله کاملا درست میفرمایید. ببینید ما جلسه قبلم عرض کردیم حتی همون پنج ویژگی که عرض کردیم همونجا گفتیم، ببینید ویژگی های الهیات قرآنی بسیار بسیار زیاده، ما رو پنج تا از مهمتریناش دست گذاشتیم. حرف شما کاملا درسته، یعنی در واقع اینجا بحث تهذیب نفس، تزکیه نفس، یکی از روش های مهم در فهم قرآن کریم هست. انواع و اقسام در واقع عوامل و پارامتر، کاملا درسته، یعنی در واقع ما کنار پارامترهای زبانی، کنار پارامترهای عقلانی، در واقع باید تزکیه نفسانی هم داشته باشیم. اینجا یه بحث جالب توجهی که وجود داره و مولا حکمت و فلسفه خودش بهش توجه کرده و اون این است که ما برای فهم قرآن تزکیه میخوایم، منتها هم تزکیه عقلانی هم تزکیه قلبی. همونطور که گناه نقاط سیاه قلب به شمار میره و برای انسان حجاب درست میکنه، گزاره های کاذب هم در عقل نقاط سیاه ایجاد میکنه، سیاهی میاره جلو نور میگیره، گزاره های کاذب جلو تابش نور به عقل میگیره و گناهان که نقاط سیاه در قلبه تاریکی میاره و جلوی تابش نور به قلب رو میگیره. توجه میکنید؟ و اینا همه در واقع حجاب واقع میشه. اما بحث امروز ما در واقع ما یه پیام داره و ما میخواییم برسیم به این پیام. اون چه که ما میخواییم آخر جلسه بهش برسیم، من همین ابتدا عرض میکنم و اون عبارت است از این که ببینید ما دیگه داریم کم کم وارد خود درون مایه های الهیات قرآنی میشیم و اون این است که الهیات قرآنی با اون ساختار درونی، با اون درون مایه هایی که داره، ما را به سمت وجود شناسی به مثابه یک روش سوق میده. نه تنها سوق میده، بلکه وجود شناسی را برای ما هم ایجاب و هم ایجاد میکنه. یعنی در واقع برای فهم معارف قرآن ضرورت دارد وجود شناسی. این رو ما میخوایم انشاءالله هم در عرصه قرآنی نشون بدیم و بهش برسیم و بعد از اون در عرصه معارف اهل بیت علیهم السلام. برای ورود در این بحث من 6 نکته عرض میکنم که 3 نکته اون جمع‌بندی در واقع بحث گذشته هست که خیلی سریع رد میشم و 3 نکته بعدی مقدمه ورود در همین بحثی است که عرض کردم. این 6 نکته عبارت است از این که 1، قرآن از ما تفکر و تعقل و تدبر خواسته و همونطور که جلسه قبل عرض کردم، وقتی قرآن از ما تدبر میخواد یعنی اینکه قرآن قابل فهمه و بنابراین قابل بررسی است، قابل سؤاله و در برابر سؤالش هم جواب منطقی و اقناع کننده وجود داره. چون اگر وجود نداشت هیچ وقت از ما تدبر نمیخواست. ممکنه و عرض کردم تدبر اینجا خط قرمز نداره. ممکنه شما بفرمایید که ما در بعضی روایات نهی شده که مثلا در ذات خدا تفکر بکنید، لا تتفکروا فی ذات الله بل تفکروا فی آلاء الله. توجه بفرمایید، همون جا هم از ما تدبر خواسته و شما میتونید بپرسید که چرا در ذات خدا تفکر نکنید. و یک جواب منطقی و قانع کننده به شما میدن. توجه بکنید این سوال هم در شیعه امامیه مطرح شده و قابل طرح است، هم در مذهب غیر امامیه. در مذهب غیر امامیه یه جواب قانع کننده نمیدن و در واقع ما رو نهی میکنن، به ما جواب میدن که خداوند یک ماهیت مجهول الکون داره، اصلا ما نمیتونیم بفهمیم. این مبنا به شدت رد میشه در مذهب امامیه. ما درباره ذات خداوند اتفاقا کلی قضاوت و معرفت داریم، مگر ما بحث توحید صفاتی بحث ذات نیست؟ مگر ما نمیگیم قدرت ذاتی حقه؟ مگر ما نمیگیم علم ذاتی حقه؟ مگر ما نمیگیم همه خداوند در مقام ذاتش همه کمالات رو داره؟ و این همه معرفت در باب ذات ما داریم و اونجا بیان میشه که اصلا خداوند ماهیت نداره که حالا مجهول الکون باشه یا معلوم الکون باشه. اما در حقیقت در معارف شیعه به ما اینطوری جواب میدن که حق تعالی نامحدوده، حق تعالی محیطه و ما محاطیم و ما محدودیم. محدود هیچگاه نمیتونه به عرصه لاحدی برسه و اون مقام رو بفهمه. ولا تتفکروا فی ذات الله یعنی اینکه شما در صدد بر نیایید که بگید خدا چه شکلیه. حالا وقتی متمرکز میشید در ذات خدا و در ذات خدا میخواید فکر بکنید، آنما این ذهن و این فکر متمایل میشه به اینجا که چه جوریه، چه شکلیه، در صورت که خداوند جور نداره، شکل نداره، کیفیت نداره، بلا کیفه. نه اینکه کیفیتی دارد که مجهوله، با بلا کیفه. و این دلالت داره بر لاحدی. پس بنابراین تدبر و تفکر خط قرمز نداره. نکته دوم، عرض کردم خداوند از ما تدبر و تفکر خواسته، منطقش هم در اختیار ما قرار داده. نکته دوم، نکته سوم، قرآن احکام معرفتی خاص در اختیار ما قرار داده. نکته چهارم این که این احکام معرفتی هم شامل خداوند میشه و هم شامل غیر خداوند، یعنی در واقع الله و ما سوى الله رو در بر داره و از جمله این احکام معرفتی مربوط به همین عالم ماده است. نکته پنجم این که این احکام معرفتی چه در باب خداوند و چه در باب غیر خداوند، دقت بفرمایید، از طریق طبیعت شناسی و ماهیت شناسی به دست نمیاد. و بالاخره نکته ششم این که همه این احکام از طریق وجود شناسی به دست میاد. و ما حالا میخواییم این سه نکته اخیر را، یعنی چار و پنج و شیش را وارد بحثش بشیم. خب اینجا من احکام معرفتی قرآن رو به دو بخش تقسیم میکنم، یه بخش در مورد خداوند و یه بخش در مورد غیر خداوند. و نکته چهارم و پنجم و شیشم را میخوام در مورد هر کدوم از این بخش‌ها جداگونه مورد بررسی قرار بدیم. خب ابتدا در مورد خداوند. در قرآن کریم ما یه مجموعه معرفتی داریم که خدا رو به ما میشناسونه. بر اساس این مجموعه احکام معرفتی خداوند کمال مطلقه، منزه از هر عیب و نقصی است، غنی مطلقه، حق مطلق و به ذاته. توجه بفرمایید، حالا ما در مورد کلمه حق بحث مفصلی انشاءالله خواهیم داشت. حق به ذاته، حق به ذات یعنی اینکه خداوند واقعیتش به خوده، تحقق و هستیش به خوده. تحقق داشتن خداوند آریتی نیست، بلغیر نیست. خب ببینید این مجموعه معارف شما در جای جای قرآن در با مورد خداوند مشاهده میکنید. سبحان الله اما یصفون، هیچ عیب و نقصی نداره. الحمدلله، جامع همه زیبایی هاست. له الاسماء الحسنا، واجد همه کمالاته. الله الصمد، کمال مطلقه. لله المثل الاعلا، هر کمالی اعلاش برای اوست و فقط برای اوست. انحصار اینجا ببینید پارامترهای زبانی میاد تو کار. لله المثل الاعلا، کل یوم هو فی شأن، دائما نو به نو تجلی داره، جلوه‌گری داره. و بالاخره هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. اینا مجموعه معارف است که در مورد قرآن کریم داریم. حالا دقت بفرمایید، شما از طریق طبیعت شناسی، ببینید در این آیات خداوند از ما تدبر خواسته ها، از ما تفکر و تعقل خواسته ها در باب این آیات ها. نفرموده که بسنده بکنید به این که صرفا در قرآن میخونید و کار رو به نقل تموم بکنید. اون که دیگه تدبر نیست که، تدبر خواسته، تفکر خواسته. منتها ببینید از طریق طبیعت شناسی شما نمیتونید به این احکام برسید. شما از طریق طبیعت شناسی که شیوه متکلمین چند قرن اول هجری بود، ما حد اکثر معارفی که بهش دست پیدا میکردیم این بود که جهان یه نظمی داره، حادثه، چون حادثه محدث میخواد، چون نظم داره ناظم میخواد، چون متحرک است محرک میخواد، چون متقنه محدثش در واقع باید علیم باشد، باید حکیم باشد، اراده داشته باشد. این سقف طبیعت شناسیه. توجه بفرمایید، سقف طبیعت شناسی، سقف. به قول علامه شهید مطهری در جلد پنج اصول فلسفه و رئالیسم میگه این نوع راه‌ها، این نوع روش‌ها دست انسان رو میگیره 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 میاره تا مرز بین طبیعت و ماوراء طبیعت، اونجا آدم رو رها میکنه. یعنی در واقع ما میرسیم به این که یه ماورایی باید باشه، یه خالقی باید باشه، یه محدثی باید باشه، یه ناظمی باید باشه، بیش از این دیگه به ما جواب نمیده. در صورتی که خداشناسی قرآنی که این نیست که خدا که ما خدایی داریم خالق است و ناظم است و محرک است و حکیم است و علیم است و اراده داره. خداشناسی قرآنی این است که او حکیم مطلقه، اون هستی بخشه. دقت بفرمایید، فراتر از نظم بخشی بحث هستی بخشی مطرحه. شما از کجای برهان نظم میتونه هستی بخشیه بهش برسی؟ از کجای برهان اتقان سن میتونه هستی بخشیه برسی بهش؟ ما اگر به هستی بخش برسیم، اون وقت میتونیم دنباله مسیر را پیگیری بکنیم که این هستی بخش منزه است از هر عیب و نقصی، کمال مطلقه، له الاسماء الحسنا، واجد همه زیبایی هاست، حق به ذاته. اما از طریق وجود شناسی به همه این معارف شما میتونید برسید، استدلال میتونید بیارید. در مورد این نکته که نکته ششم ما هست، من فقط به همین بسنده میکنم که ما وقتی به معارف اهل بیت علیهم السلام میرسیم، میبینیم این روش‌های وجود شناسانه، نه طبیعت شناسانه. البته ما روش‌های طبیعت شناسانه رو هم داریم در معارف اهل بیت، اما علاوه بر اونها میبینیم روش‌های وجود شناسانه ارائه شده، هم اصطلاحاتش بیان شده، هم قواعدش بیان شده، هم براهینش. یعنی برای اولین بار در عالم اسلام قبل از نهضت ترجمه وجودشناسی زبانن، اصطلاحاً ادبیاتش را ائمه علیهم السلام پروروندن، در اختیار قرار دادند، و علاوه بر زبانش جنبه‌های عقلی رو هم برای ما بیان کردند، قواعد رو بیان کردند و بر اساس قواعد براهیم رو ساخته و پرداخته کردند. این رو انشاءالله بگذارید، ما انشاءالله وقتی وارد مباحث معارف اهل بیت علیهم السلام شدیم، ما اونا را مشخصا با منابع، با آدرس ها ارائه میدیم و همینجا بعضی هاش هم متنش ها در واقع بررسی میکنیم. اما بیایم سراغ دسته دوم احکام. بله، تو کلام عرض کردم.
از طرفی هم بیشتر این بحثی نمی بحثه بود به چناسی رو مثل قرآن.
بله،
در صورتی که خب اون دور عیبت که خورجه ما باعث کلامی بوده، میخوام بگیم که ما قبول میکنیم که بحثای وجود چناسی بعدم مطرح شده، ولی ما الان که داریم سیر تاریخ رو میدیم، نگیم که ما این مباعث از قرآن گرفتیم. این مباعث بودش که بودیم فرزن بعد از نهضت ترجمه آروم آروم تضایه اصلیش اومد،
اصطلاحاتش اومد، پرداخته شد، ساخته شد، بعد از اینکه پرداخته و ساخته شد آرام آرام تو فضای کلانی مسلمین هم اومد. اما اینکه ما از حالا یه نسبت بریم بگم من واسه بود شناسی ما از قرآن گرفتیم، سیر تاریخش این وقت نگاه نمیگه
بله
تاریخش میگه ما یه راست
درست. بله ببینید اصلا من میخوام همین رد کنم، اصلا این مورد قبول نیست. این یکی از اشتباهات بزرگ تاریخیه، اتفاقا این طوری نیست. اصلا ما انشاءالله عرض خواهیم کرد که این وجود شناسی که در این راستاست اصلا ابدا ما نه در یونان داشتیم نه در روم که حالا بخواد از طریق نهضت ترجمه به عالم اسلام برسه. یه نکته. نکته دوم این که این معارف در قرآن کریم که حالا کم کم وارد بحث آیات خواهیم شد، من محورهای اصلی هستی شناسی قرآن را با توجه به آیات شاید دو یا سه جلسه بحث داشته باشیم. اولا از قرآن شروع شد و بعد اگه یادتون باشه جلسه قبل من عرض کردم که ائمه اطهار علیهم السلام این معارف قرآنی رو با یک زبان و ادبیات دیگری باز دوباره بیان فرمودند، با یک زبان و ادبیات دیگری که اون زبان و ادبیات دیگر در واقع رسماً فلسفی تره بنا به اقتضائات زمان. و جالبه این روند از همون حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد در نهج البلاغه. اصلا قبل از اینکه نطفه نهضت ترجمه منعقد بشه دلیلم داشت. دلیلش ورود فرهنگ مسیحی یهودی به معارف اسلامی بود. من عرض کردم دو تا فرهنگ وارداتی داشتیم که بسیار بسیار تاثیرگذار بود در عالم اسلام، یکی فرهنگ مسیحی یهودی، یکی فرهنگ یونانی رومی. و فرهنگ مسیحی یهودی حدود یک قرن و نیم قبل از ورود فرهنگ یونانی رومی وارد عالم اسلام شد. بله، یعنی اصلا بلا فاصله بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم این جریان شروع شد، که البته من در این رابطه یه جلسه کامل بحث خواهم داشت چون بسیار بسیار مهمه. و همینجا ضرورت ایجاب میکرد که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در برابر این جریان هم به شکل سیاسی و هم به شکل معرفتی بایستن جلوی این جریان. و اینجاست که ما شاهد اون خطبه های نهج البلاغه هستیم که در واقع زبان و ادبیات وجود شناسی درش پرورش پیدا کرده، قواعد شکل گرفته، براهین شکل گرفته. ولی باز دقت بفرمایید، وقتی به زمان حضرت امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق و به خصوص حضرت امام رضا علیهم السلام میرسیم، باز میبینیم که همون ادبیات، همون براهین و زبانی که در نهج البلاغه پرورش پیدا کرده باز در واقع به شکل دیگری و در واقع به صورت مفصل تری بیان میشه.
صحبت روی کردم که من واسه وجود شناسی ولی رفتشون بگوییم دو سی ساله، یعنی بود سی ست سال از حضور قرآن که جامعه مسلمی گذشته.
بله.
هنوز مسلمی نفهمیدن قرآن چی میگه.
درسته.
بگیم قرآن ها که بگیم
بله.
روز شناسید مسلمی شروع به صحبت کردن زمانی که مباحث حدود شناسی نفر از یونان نه به این شکلش ها مسلمی اومدن به یه شکلی به وارد کردن.
بله.
یعنی صدورش خروجش به شکل های دیگه
کم
کم به سمت حدود شناسی ها، ولی آخرش فهم و ریشه درک مطالب آقا امیرالمومنین اینا با قرآن نفهمیدن مسلمی.
درسته.
آخرش نهضت ترجمه باعث شد که ما بفهمیم که آقا امیرالمومنین علیه السلام به یه تعبیر چی گفتن. ما میخوام بگم این ریشه پس ما تو قرآن نگردیم، ما تو با قرآن نفهمیدیم که آقا امیرالمومنین چی گفت. آخرش با نهضت ترجمه فهمیدیم آقا امیرالمومنین چی میگه. حالا آقا امیرالمومنین بعدا گفتن چی گفتن چه خودش، ولی ما میگم ریشه رو نبندیم به قرآن، ریشه رو ببندیم به یه جای دیگه که درست فهمیده باشیم تاریخ هایی فهمیده باشیم که اشتباه ها نبینیم. ما با قرآن مثلا همین که خدا بده مطابق سبحان الله هم و یسفون ما از وجود شناسی فهمیدیم. این هم تاریخی نمه ما نمیگه آقا همه دمه اونم شاید ریشش گفت حساب، ولی مسلمین اگر هم فهمیدن بعد از 3400 سال از یه طریقه دیگه فهمیدن نه از طریق قرآن.
ببینید اینا باید ما وارد اون قسمت تاریخی که اینجا مطرح شده بشیم. درسته نهضت ترجمه باعث شد که عده‌ای به صورت تخصصی به فلسفه بپردازند، توجه بفرمایید، اما محتوای وجودشناسی که ما در فلسفه ارسطو افلاطون داشتیم که وارد عالم اسلام شد به کل متفاوت بود از محتوای وجودشناسی و قواعد وجودشناسی که بعداً مسلمین پیدا کردند و به صورت یه علمی به نام فلسفه ساخت و پرداختش کردند. توجه میکنید بعضیا فکر میکنن که این اصولی که ما تو وجودشناسی داریم این اصول اصول ارسطوییه، اصول افلاطونیه. ارسطو و افلاطون اصول نداشتند، اما این اصول زبانن و معنن در معارف اهل بیت تصریح شده. ببینید این بحث خیلی مهمه. اساسی ترین اصولی که ما تو وجود شناسی داریم، نه اصطلاحاتشا، نه قاعدشا، نه برهانشا، ما نه در ارسطو داریم نه در افلاطون. خب اینو باید نشون بدیم. البته با اینو باید نشون داد، اینو باید وارد بحث شد. اما در معارف اهل بیت داریم، هم اصطلاحاتشا، هم قاعدشا، هم برهانشا، این هم باید نشون بدی. و اگر خدا توفیق بده یک بار برای همیشه خودمون از این اشتباه تاریخی بیرون بیاریم. مثلا ادعام اینه، من قبول ندارم که اینها در واقع منشأ ورودش نهضت ترجمه است. منشأ ورودش معارف قرآنی و معارف اهل بیت، اما نهضت ترجمه یه خدمتی کرد و اون این که این زمینه را در عالم اسلام به وجود آورد که عده‌ای تخصصا اصلا کارشون بشه تفکر فلسفی و اتفاقا دقت بفرمایید. حالا باعث شد من وارد این نکات بشم، ولی خب طوری نیست، سوال خوبی صورت گرفت. اتفاقا ببینید اونایی که ما دو دسته فیلسوف داشتیم در جهان اسلام از یعقوب کندی به بعد، یه دسته فیلسوف که در فضای شیعی هستند و تنفس میکنند و تفکر میکنند، یه دسته فیلسوفانی که در فضای اهل سنت تفکر میکنند و تنفس میکنند، در راستشون همین کندی. و جالبه این وجود شناسی که ما داریم در آثار اونا نمیبینیم، اما این وجود شناسی به صورت علم فلسفی در فارابی و ابن سینا میبینیم. و جالبتر که احتمالاً برای شما کاملا نو باشه این چیزی که میخوام عرض بکنم، قبل از فارابی ابن سینا در تفکر شیخ صدوق و شیخ مفید میبینیم. عذر میخوام اشتباه گفتم، شیخ مفید، بکر شیخ صدوق و شیخ کلینی، اینو تفکر رو میبینیم. همین وجود شناسی رو شما در کندی نمیبینیم. توجه میکنیم در فلسفه ابوالحسن عامری نمیبینیم، اما در فلسفه فارابی و ابن سینا میبینی. و جالب این که قبل از اون در تفکر شیخ صدوق و شیخ کلینی میبینی. این از این شعار نشون میده یه تصویر غلط شکل گرفته، و این تصویر غلط منشأ خیلی از اختلافات و مسائل شده در جامعه ما در حوزه‌های علمیه. فکر میکنن این فلسفه و حکمتی که ما داریم یونانیه و از نهضت ترجمه نشأت گرفته وارد شده. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که سال 148 هجری به شهادت رسیدند، نزدیک یه دهه دو دهه قبل از اینکه به شهادت برسند، مبانی وجود شناسی رو با اصطلاحاتش با قواعدش که حالا انشاءالله بهش میرسیم در اختیار ما قرار دادن. توجه میفرمایید. مثلا حالا باز اینجا من طوری نیست، ببینید مثلا بحث امکان و وجود، ممکن الوجود به ذات، واجب الوجود به ذات، زیادت وجود بر ماهیت، اینا رو ما نداریم اصلا تو فلسفه یونان. ما چیز به نام واجب الوجود به ذات نداریم، اما واجب الوجود به ذات را ما اصطلاح و قاعده شا اصطلاح و قاعده شا در عالم اسلام داریم. حضرت امام رضا علیه السلامند که برای اولین بار به زبان فلسفی، برای اولین بار به زبان فلسفی برای ما میفرمان که کان عز و جل الموجود و به نفسه. واجب الوجود به ذات رو اصطلاح و قاعده شا حضرت امام رضا علیه السلام برای ما مطرح میکنن، الموجود و به نفسه، به نفسهی موجود، به ذات موجود. اما دقت بفرمایید، من گفتم به زبان فلسفی، به یه زبان دیگه که در فلسفه ما اون شایع نشده و مصطلح نشده. همین بحث رو در قرآن کریم داریم. البته حرف شما درست، این نوع معارف در قرآن کریم معارف لایه‌های بسیار بسیار دقیق و عمیق قرآنی است که قرنها مسلمان ها متوجه نشدن، اما ائمه علیهم السلام که گفتم با زبان فلسفی اومدن اون معارف رو دوباره بازخوانی کردن، اصطلاح سازی های مجدد، اصطلاح سازی های نوین به عمل آوردن، به صورت قاعده در آوردن، به صورت قاعده بعد برهان براش اقامه کردن، فعلا از طرف ائمه صورت گرفته. ما اینا رو هیچ کدومش اونجا نداریم، توجه می‌فرمایید. منتها حالا بذارید ما انشاءالله وارد این قسمت ها که شدیم بیشتر به این بحث ها میپردازیم و وقتی وارد این قسمت ها بشیم اصلا واقعا بحث ها خیلی لذت بخشه و خیلی تصویرها رو به هم میخوره و تصویرهای جدیدی شکل میگیره. و من البته خواهشم اینه که رو این تصویرها، رو این بحث ها تأمل داشته باشید، مطالعه داشته باشید. اگر نقدی، سوالی، اشکالی دارید حتما مطرح بفرماید تا بیش از پیش این بحث ها چکشکاری بشه. چون واقعا اگر برای ما معلوم بشه که نه این تصویر تاریخی که وجود داشته نادرسته و تصویری چیز دیگه است، خب واقعا خیلی ارزشمنده و خیلی مسائل و بحثا رو تو جامعه فعلی ما میتونه حل بکنه. خب حالا بریم سراغ اون دسته دوم، دسته دوم احکام معرفتی که قرآن کریم در باب ماسوا الله داره. ببینید احکام اینه: کل شیء هالک الا وجهه، ان من شیء الا یسبح بحمده، ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. که این آیه یکی از آیاتی است که ما زیاد باش کار داریم، یکی از بنیادی ترین و مهمترین آیاتی است که هستی شناسی قرآن رو یه تصویر تام و تمامی ازش به ما ارائه داده. این آیه یه دوره حکمته، یعنی انشاءالله بعد بهش خواهیم رسید. کلون لهو قانتون، هستی شناسی قرآنه، کلون لهو قانتون، ما سوى الله قانتن. متاسفانه ننوشتم آدرس آیات رو. الله نور و سماوات و الارض، لله غیب و سماوات و الارض، بیدهی ملکوت و کل شی، یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات و برزو لله الواحد القهار، الذی احسن کل شیء خلقه. و بعد شما در قرآن یه منطق عمومی میبینی در مورد شناخت ماسوا الله، یه منطق عمومی که در جای جای قرآن شما میتونی آیه برای این منطق بیاری، حکایت یه آیه و دو آیه و ده آیه و صد آیه و دویست آیه نیست. و اون منطق عبارت است از منطق آیه شناسی قرآن. آیه شناسی، همه چیز آیه حق تعالی است. این مجموعه دوم احکام معرفتی است که من چند نمونه آوردم اینجا که برای ما ماسوا الله رو توصیف کرده. حالا دقت بفرمایید، این که من میگم ایجاب و ایجاد وجود شناسی همینجاست. شما از طریق طبیعت شناسی و ماهیت شناسی اشیا شما به هیچ کدوم از این احکام نمیتونید برسید. شما پرونده ماهوی آب رو اگه باز بکنید، پرونده ماهوی آب رو نمیرسید به اینکه آب تاریکه و نورش خداونده، الله نور السماوات و الارض، نمیرسید به این که آب هالک، کل شیء هالک، نمیرسید به این که آب قانته، نمیرسید به این که آب ملکوتی داره، به یدهی ملکوت و کل شیء، نمیرسید به این که آب که در مرتبه نازله مادی به سر میبرد مسبوق است به یک مرتبه بالاتر وجود، و اون باز مسبوق است به مرتبه بالاتر وجود تا برسیم به خزائن الهی. ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. در ماهیت شناسی آب شما به اینا نمیرسی، درسته، منتها دقت بفرمایید، اونم نه از طریق آب. ببینید آب به ما هو آب خالق رو هم نشون نمیده. اونجایی که شما به خالق میرسی باید مناسبات بین اشیا رو بررسی بکنی، برسی به نظم. توجه میکنی؟
خدا نه، منظورم رو به خالق، یعنی چرا یه موجود واقعا چیزی انگیزه یکی رو خلق کرده، همین خدا بند همین که یه چیزی به یه چیزی وابسته است.
در صرف طبیعت شناسی میرسید به این که این آب علل و عواملی داره، علل و عواملی داره. از طبیعت شناسی شما به اون خالق به اون معنی که مد نظر شماست نمیرسید. توجه میکنی؟ طبیعت شناسی آب اینو به ما نشون نمیده. اونجا شما باید وارد دقت بفرمایید، اونجا شما باید وارد مناسبات بین عالم بشین، بحث نظم اینجا مطرح میشه، و بعد از اونجا برسی به اون خالق. تازه اگه بتونی نظم رو ثابت بکنی. دقت بفرماید، این که آب آیه است، این که آب غیب داره، این که آب ملکوت داره، اینا رو شما از طریق پرونده آب نمیتونی برسی، پرونده ماهوی آب، پرونده طبیعت شناسی آب. شما پرونده آب رو باز کن، پرونده انسان رو باز بکن، خب میرسی به جوهریت، جسمانیت، برودت، روانی، روانه. اما باز دقت بفرمایید، خود این جسمیت قرآن یه پرونده براش درست کرده، خود این جسمیت، این تاریکه، این حالکه، این قانته. روان بودن، آب در روان بودن، باز دوباره شما میرسی به قانت، باز میرسی به ملکوت، اما ماهیت برودت اینا به ما نشون نمیده. اما دقت بفرمایید، وقتی پای وجود شناسی تو کار بیاد، یعنی چه پای وجود شناسی تو کار بیاد؟ یعنی این که شما آب به ماه و آب، ماهیت آب رو مد نظر قرار ندی، بیای و بگی که این آب چه نسبتی دارد با وجود و عدم. بله، خب نسبتش رو میخواییم تعیین بکنیم. پرونده آب رو که باز میکنیم، خب برودت میبینیم، جوهریت میبینیم، جسمانیت میبینیم، اما وجود ما نمیبینیم، عدم ما نمیبینیم. اینجاست که ما متوجه میشیم که آب نه نسبتی با وجود دارد، نه نسبتی با عدم دارد، اما حالا نسبت با وجود پیدا کرده، چون موجوده. این آب موجود، موجوده، نسبت با وجود پیدا کرده، نسبت با عدم پیدا کرده، تارد عدمه، عدم رو نقض کرده. اینجاست که ما میرسیم به وجود بخشی. توجه بفرمایید، وجود بخشی، چون آب نسبتی با وجود نداشته اما وجود داره. این اینجاست که ما میرسیم به وجود بخشی و بعد در واقع سلسله این معارف که همینطور بهش برسیم بریم بگیریم سلسله معارف رو بریم پیش، اون وقت همه این بحثا میرسیم. از جمله کل شیء هالک، آب به خودی خود که وجود نداره، هالک تاریکه، انسان به خودی خود وجود نداره، انسان به خودی خود جسمانی است و جوهری است و حساس است و نامی است و به خودی خود. بعد جسم هم همینطور، نامی بودن هم همینطور، خود حقیقت نامی بودن به خودی خود که وجود نداره. و اینجا همون قاعده که همتون میشناسید، ما اینجا دو تا قاعده داریم، الماهیت من حیث هیه هیه لیست اللهیه، هر ماهیتی غیر از خودش چیز دیگه ای نیست که، الماهیت من حیث هیه هیه لیست اللهیه. قاعده دوم، این ماهیت من حیث هیه هیه لیست اللهیه رو وقتی که میایم و نسبتش رو با وجود و عدم میسنجیم، میفهمیم که متساوی و نسبه علل وجود و عدم. قاعده دوم اینجا تازه متوجه میشیم که آب ماهیتش تاریکه، هالکه، به خود وجود نیست، به خود موجود نیست. توجه میکنید؟ اینجا پای وجود بخشی در میون میاد. و توجه بفرمایید همینجا من این جمله رو بگم، و چون حالا نمیدونم به بحث بعدی آقای دکتر کرباسه یه استراحتی هم داشته باشید لاخره خستتون نکنیم، اینجا همینجا من یه جمله رو عرض بکنم و بحث تموم بکنم. ماهیت که به خود موجود نیست و بنابراین اون وقتی که موجود است نیاز به یک غیری دارد که اون غیر وجود بخش باشد، ما چنین معنایی را حتی معناشا ما در فلسفه یونانی نداریم. در فلسفه ارسطو و افلاطون ما چنین دیدگاه و معرفتی را نداریم. این زیر ساخت الهیات قرآنی است که بعداً شده زیر ساخت فلسفه اسلامی، از فارابی بگیر تا علامه طباطبایی و شاگرداش.
حتی استاد تو آموزهای مثلا
دقت دارد. ببینید اصلا دقت بفرمایید، این که من میگم ریشه قرآنی، اگه بخوایم دقیق تر بگیم ریشه وحیانی. ببینید اصلا مفهوم وجود بخشی مفهوم وحیانیه، توجه بفرمایید. این که او وجودش به خود است و در وجود غنیست و غیر او فقیر به او هستند در وجود، و وقتی چیزی در وجود فقیر شد در همه چیز فقیره دیگه، در همه کمالات هم فقیره، و اونی که در وجود غنیست در همه کمالات هم غنیه دیگه. ریشه غنای در صفات غنای در وجوده. اصلا ببینید این معرفت این ریشه وحیانی داره، این منطق همه انبیا بوده، این منطق همه انبیا بوده و در لسان همه انبیا هست. در تورات ما این آیه رو داریم که وقتی به حضرت موسی خداوند رو مورد خطاب قرار داد که خودت به من معرفی کن کیستی، خداوند فرمود من هستم آن که هستم، یکی از آیات تورات، من هستم آن که هستم. دقت بفرمایید، خودشو با هستی با وجود معرفی کرد، یعنی در واقع من وجودم، ببینید من هستم آن که هستم، منطق وحیانی بوده. و بعد ما این منطق رو خیلی جالب در خود قرآن کریم میبینیم که انشاءالله من جلسه آینده میخوایم وارد آیات قرآنی بشیم و بحث هستی و نیستی را در قرآن پیگیری بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.